بسم الله الرحمن الرحیم. قال ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق علیهم السلام: ادنا ما یخرج به الرجل من الایمان ان یجلس الى قال فیستمع الى حدیثه و یصدقه على قوله. ان ابي حدثني عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: صنفان من امتي لا نصيب لهما في الاسلام، القلاة والقدريه. قال رسول الله: صنفان من امتي ليس لهما في الاسلام نصيب، المرجئه والقدريه. چند هفته پیش دوستمون که امروز هم غایبه، آقای فرجپور، یک سوالی از من پرسید که من حقیقتش خیلی آمادگی ذهنی و حرف منسجم و منظمی برای پاسخ بهش نداشتم. بهش هم گفتم، جلوی همتونم گفتم و گفتم این موضوع رو بگذاریم برای وقت دیگری. امروز البته ایشون غایبه، ولی من مدتی بود که دنبال موقعیتی و بهانه‌ای می‌گشتم که درباره این موضوعی که الان می‌خوام باهاتون صحبت کنم یه چند دقیقه‌ای حرف بزنم. اون موقعیت فراهم نشد تا اینکه بالاخره امروز روایتی رو دیدم که تصمیم گرفتم اون رو در اول بحثم قرار بدم و به نظرم رسید که خیلی میتونه تناسب داشته باشه با این مطلبی که میخوام بگم. خب سوال آقای فرجپور چه بود؟ حالا انشالله خودش هم از سایت گوش خواهد داد. سوالش این بود که واقعا ما در قبال داعش باید چه موضعی بگیریم و چه عکس العملی باید داشته باشیم. مخصوصا اگر این سوال رو شما از مسلمان هایی بپرسید که شیعه نیستند، یک، و در ایران هم زندگی نمی کنند، دو. باید با اطمینان بهتون بگم که این سوال پاسخش سخت‌تر از اونیه که ممکنه به ذهن ما برسه. ما چه موضعی و چه برخوردی باید با، حالا من اینجوری تعبیر کنم، با اندیشه های داعش داشته باشیم. در همون ایامی که آقای فرجپور این سوال از من پرسید، یکی دیگه از دوستان من که خیلی از شما هم میشناسینش و قبل از اینها از دانشجویان عزیز کلاس ما بوده و الان هم در فرصت مطالعاتی در خارج از ایران به سر میبره، او هم برای من ایمیلی زده بود و گفته بود که من در شهری که هستم، در مثلا امریکا اگه اشتباه نکنم یا کانادا، قاعدتاً به دانشگاه‌های آمریکا که نمیرن استادای ما برای فرصت مطالعاتی، میرن؟ مشکلی نداره آمریکا از این جهت؟ پس شاید آمریکا بوده. حالا گفت که در اون شهری که من زندگی میکنم رفتم توی مسجدی که مثلا نماز بخونم پیش مسلمون ها و باز با چندتایی از این طرفداران داعش روبرو شدم و اونها حرفایی میزدن که من خیلی دوست دارم که به هر حال بتونم و بدونم که چجوری خوبه که باهاشون بهشون جواب بدم. حرفای بسیار انقلابی، بسیار ضد آمریکایی و مسائل از این سنخ، بسیار مردم، یعنی از جنس طرفداری از مردم و امت اسلامی و مسائل از این سنخ. حقیقتشو بگم، حالا من امیدم اینه که انشالله به زودی اون دوست عزیز من خودش از سایت اینو بشنوه و شرمندگی من کمتر بشه. من هیچ جوابی به ایمیل اون ندادم، چون گذاشته بودم تو این باکسم که جلوی چشمم باشه سر فرصت بتونم جواب بدم. و شما میدونید نوشتن یه مطلب باز به مراتب سخت‌تره تا توضیح دادنش. یکی دو بار هم حتی پیگیر شد که نامه من رو خوند یا نه، من واقعا جوابی برای گفتن نداشتم. امروز امیدوارم گوشه هایی از بحث من بتونه، فقط گوشه هایی از اونچه که او دنبالش رو بپوشونه، و مطمئنم نیستم که همش رو بتونه بپوشونه. من به جای اینکه بحث رو متمرکز کنم روی داعش، ترجیح میدم که بحث رو متمرکز کنم روی روایتی که میخوام براتون بخونم. بعد در اطراف اون روایت حرفهایی رو بزنم که میتونه کم کم ما رو نزدیک کنه به مسائلی که درباره داعش میشه گفت. و فقط یک بار دیگه میخوام یادآوری کنم که بعد از اینکه من این مسئله برام مسئله شد و به فکر فرو رفتم، با افراد متعددی در این باره حرف زدم و تقریبا همه با من موافق بودن که مسئله داعش با این دو شرطی که گفتم برای غیر شیعیان و در خارج از ایران مسئله قامستر از اونیه که ما در داخل، ما شیعیان ایرانی در داخل تصور میکنیم، بسیار قامستر از این حرف است. حالا من دیگه حوصله ندارم و اصلا وقتشم نیست، بناشم ندارم، دانششم ندارم، یعنی اطلاعاتشم ندارم که در این میان بیام دنبال مقصر بگردم یا اصلا ببینم که آیا راه بهتری هم برای تبیین داعش در داخل ایران وجود داشت یا نداشت. آیا تقصیر صدا و سیماست که مثلا ما یه مقداری موضوع رو داریم احتمالاً داریم ساده می انگاریم در مقایسه با اون افرادی که گفتم، یا تقصیر کسان دیگه است؟ این اصلا موضوع بحث من نیست و نمیخوام واردش بشم، ولی از من بپذیرید و این صورت مسئله رو باور بفرمایید که دارم دقیق مطرح میکنم در حد فهم خودم. مسئله داعش برای غیر شیعیان و مخصوصا در خارج از ایران، برای مسلمون های غیر شیعه منظورمه، و مخصوصا برای خارج از ایران مسئله بسیار قامستر از اون چیزی که ما شیعیان ایرانی باش برخورد میکنیم و تصور میکنیم، و این شوخی بردار نیست. با کسانی هم که صحبت میکردم اینو تایید میکردن، من نه فقط صحبت میکردم، دیگه بعد از اون ذهنم متوجه این مسئله بود و دیتکت میکرد به اصطلاح مطالبی که بعضا توی سایت ها میدیدم، هم سایت هایی که شما میبینید، که دائما این حرف رو تایید میکرد. امروز تقریبا هر آدمی که اهل فکر هست درباره داعش تقریبا این نکته رو میگه که بین سران و ریشه های داعش و بین بدنه داعش اگر کسی تفکیکی قائل نشه اشتباه بزرگی کرده. خوب توجه کنید، تقریبا همه اینو میگن. نشونی بهتون بدم، حتی سید ما سید حسن نصرالله هم چند ماه، چند هفته پیش در اسکیل ماه، مثلا به راحتی تو سایت ها میتونید پیدا کنید، من دارم مثلا میتونم براتون بیارم، در اسکیل یکی دو ماه، دو سه ماه گذشته، شما جمع چند هفته پیش در نظر بگیرید، این همین مطلب رو گفت و گفت که ما باورمون اینه که باید با اعضای داعش حرف بزنیم و اونها رو آگاه کنیم. اینطور نیست که کسانی که به داعش علاقه مندن و حتی به خاطرش اسلحه دست میگیرن لزوماً آدم‌های خیلی 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 چیپی باشن، با انگیزه های شیطانی و از اینجور حرفا. نه نه نه. و اگر ما متوجه عمق و قموز این مسئله نباشیم، قموز همون مصدر قامزه، متوجه غموض این مسئله نباشیم ممکنه اشتباهات بزرگی از ما سر بزنه. بازم بهتون سند بدم، نه فقط سید ما سید حسن نصرالله، بلکه یکی از اعضای تراز اول مرکز تقریب مذاهب در ایران، یکی از علمای قم، او هم گفته بود که اشتباهی که ما تصور کنیم بدنه داعش، حتی علمای داعش همشون آدمهای خبیث و رذل و کثیفی هستند. برعکس گفته بود من یقین دارم که ما باید باب گفتگوهای عمیق و منطقی رو با اونها هرچه بیشتر باز کنیم و هرچه زودتر باز کنیم. اینایی که دارم میگم رو شما، من دارم کاغذاشو، میتونم براتون بگم که اسنادشو برید بخونید، ولی شما هم با یه گوگل به راحتی میتونید اینا رو پیدا کنید. حرفای عجیب غریبی نیست، با یه کمی جستجو سند حرف من رو میتونید پیدا کنید. تا این حد موضوع جدیه. او گفته بود من باورم اینه که ما حتی با علمای که حمایت میکنند از داعش به قدر کافی گفتگو نکردیم و به قدر کافی باب گفتگو و مفاهمه و صحبت منطقی و اندیشمندانه رو با اونها باز نکردیم. داعش بود حمله کرده ما ها. باز نکردیم و اینا نکاتیه که باید بهش توجه داشت، شوخی نیست. من این حرف رو در درس‌های سوره شعرا حدود 12-13 سال پیش گفتم، همون در آخرین درس سوره شعرا هم مجدد گفتم که الان دارم ویرایشش میکنم. رسیدم به اون حرفایی که اون موقع گفته بودم در مقاله 34 سوره شعرا. حالا نمیدونم چجوری ویرایشش کنم و اینها، خواهید دید. ولی اونجا گفته بودم من محمد روحانی دارم به شما عرض میکنم، من در گفتگوی تمدن‌ها بودم که یک روز در شبکه الجزیره سخنران نوار ویدئویی از صحبت‌های اسامه بن لادن رو دیدم. حالا الان خوب مطمئن نیستم که این بعد از 11 سپتامبر بود یا قبل از 11 سپتامبر بود این نواری که دیده بودم. شاید قبلش بود مطمئن نیستم و میتونم نگاه کنم در بیارم تاریخش رو. ولی اونجا باید بگم که اسامه بن لادن خیلی زیبا سخنرانی میکرد و حرفهایی نمیزد که آدم فوراً بتونه بگه اینا حرفهای باطل و مزخرفیه. به خاطر همین نکته بود که وقتی در درسهای سوره شعرا درباره این موضوع حرف زدم برای کسانی که بودند، گفتم که یک نکته رو اصولا فراموش نکنید. یعنی هر کسی که این نکته رو توجه نمی کنه به نظر من داره با ساده اندیشی با قضیه برخورد میکنه. و اون این که تمام اطلاعات شما درباره اسامه بن لادن، چه اطلاعات مثبتش و چه اطلاعات منفیش، تماما توسط دستگاه های تبلیغی غرب به شما عرضه شده. این دیگه اقل حرفی که میتونم بزنم تا به شما نشون بدم که برخی از پارادایم های فکری ما در برخورد با بعضی از مسائل چقدر قابل تردیده و ما باید یک رخنه‌هایی درش به وجود بیاریم. جمله‌مو تکرار میکنم، من نه طرفدار اسامه بن لادنم نه دشمنشم. بله، اگر جنبندی که امروز داریم از اسامه بن لادن این جنبندی واقع بینانه‌ای باشه، من هم همون احساسی و همون نظری رو درباره بن لادن دارم که شما دارید. نظر مثبتی هم نیست. همون شد. خیال نکنید من با این حرفا میخوام از کسی طرف، ولی یک نکته رو دوباره میخوام تکرار کنم. تقریبا با اطمینان میتونم به شما بگم که تمام اتم‌های دیتاهای من و شما، تمام اتم‌های دیتاهای من و شما درباره اسامه بن لادن تماما توسط دستگاه‌های تبلیغی غرب به ما عرضه شده. به یک تعبیر اسامه بن لادن، نه من و شما، عمده مردم جهان. به یک تعبیر میتونم بگم اسامه بن لادن اساساً یک شخصیت تبلیغی، اونی که ما در ذهن داریم یک شخصیت ساخته دستگاه تبلیغاتیه. نمیخوام بگم که این آدمی وجود نداشته، ولی میخوام بگم هر چی شما درباره اسامه بن لادن شنیده اید، سی ان ان و بی بی سی و شبکه های ماهواره‌ای و سایت هایی که اونا میخواستن در اختیار شما قرار دادن. شاهد میارم براتون، اشکال نداره. آیا شما هیچ کدومتون هیچ سخنرانی مستقیمی از اسامه بن لادن رو گوش دادید؟ هیچ کدومتون؟ من از الجزیره یکی از صحبتاشو گوش دادم که بعد با خودم به فکر فرو رفتم که آیا این یه جور ساده اندیشی نیست برخورد ما با اسامه بن لادن؟ یه جور گول خوردن از دستگاه تبلیغی غرب نیست؟ چه اونهایی که او رو بزرگ تلقی میکنن و طرفدارشن، چه اونهایی که او رو کوچیک تلقی میکنن و دشمنشن؟ آیا هممون بازی غربی ها رو نمیخوریم؟ اصلا غربی ها همین رو نمیخوان که یک شخصیت رسانه‌ای بسازن که فی الواقع چیز دیادی هم کسی در باره واقعیتش نمیدونه، اما یه عده‌ای در پاکستان موقع مرگش عشق بریزن و یه عده‌ای هم احتمالاً هلهله کنن، هم از مسلمون ها. گاهی به فکر فرو نمیرید که جفتمون احتمالاً داریم بازی غربی ها رو میخوریم در این ماجرا؟ احتمالشو نمیدید؟ واقعاً احتمالشو نمیدید؟ امروز هم حرفمو یه مقدار جدی‌تر می‌زنم. اگر درباره سران داعش مثل ابوبکر بغدادی یا هر کس دیگه‌ای فرض رو بر این بذاریم که شناخت درست و دقیقی داریم و او یه آدم خبیث الوبلی هست، من در این باره بحث نمی‌کنم، چون اطلاعات خیلی زیاد و مفصلی هم درباره این آقای ابوبکر بغدادی ندارم. اما با اطمینان به شما میگم که درباره بدنه داعش جا داره که ما با تأمل و دقت بیشتری به قضیه نگاه بکنیم، خیلی با دقت بیشتر. این شوخی نیست، خوب به حرف من گوش کنید، این شوخی نیست که از کشورهایی مثل اروپا، مثل کشورهای اروپایی در اسکیل هزار هزار آدم هایی به داعش بپیوندند و اسلحه دست بگیرند. این شوخیه؟ در اسکیل هزاران نفر دیگه، کمترین اسکیلی که من که آماری ندارم در دست، ولی کمترین اسکیلی که آمارهایی که برای ما مسلم به حساب میاد وقتی بررسی میکنیم درباره داعش اینه که چندین هزار از کشورهای اروپایی به اونها پیوستن. این شوخی نیست که بسیاری از دختران جوان در اروپا مسلمان میشن و به داعش میپیوندن. یه ذره باهوش باشید که هستید. واقعا شما باور میکنید یک دختر 18 ساله مثلا ایتالیایی یا انگلیسی این فقط از سر ماجراجویی تصمیم گرفته بره تو اینترنت با یکی آشنا شده و تصمیم گرفته بره اونجا و بعدم پشیمون شده برگشته؟ یا اینکه عاشق یه نفر داعشی شده بعد تصمیم گرفته بره تو سوریه؟ واقعا شما اینجوری باور میکنید؟ همه قضیه اینه؟ مطمئنا عاشق شده که داره میره، ولی واقعا باور میکنید که همه قضیه اینه؟ که مثلا یه دختر 18 ساله یا 16 ساله بوسنیایی یا ایتالیایی یا انگلیسی، اینا خبرهاییه که شما دائم میخونید در روزنامه ها. این همینجور عاشق یه پسر داعشی شده بعد گفته من میرم سوریه اونجا بجنگم به نفع این معشوق خودم؟ واقعا اینجوریه؟ یعنی آدم قحطی بوده که عاشق یه داعشی بشه؟ در ایتالیا، در اسپانیا، در بوسنی هیچ آدم دیگه ای نبود که این عاشق یه داعشی بشه؟ بعد برای عشقش بلند شه رحل به اصطلاح مسافرتی بکنه به این خطیری و به این سختی بعدم دستگیر بشه؟ واقعا باور میکنید همه قصه همینه؟ یه چیزی به شما نمیگه که چیزهایی در این ماجرا وجود داره که باید به طرز عمیق‌تر و دقیق‌تری دربارش فکر کرد؟ بازم از اینجور حرفا بزنم؟ من از گفتن این حرفا شرمنده نیستم، چون این همون حرف سید من سید حسن نصرالله که نه الان گفت، چندین هفته پیش گفت. این همون حرف از علمای قوم بعضیاشون که مسئله داعش رو نباید اینقدر ساده انگارانه باهاش برخورد کرد. دست کم در بدنه داعش، حرف من این بود، دست کم در بدنه داعش آدمهایی که وجود دارند رو نباید اینقدر ساده لوحانه باهاش برخورد کرد. خب حرف اصلی من امروز تحلیل داعش نیست متاسفانه، چون این خودش بحث مفصل تریه. من نمیخوام حالا خیلی مفصل درباره داعش صحبت کنم یا درباره اندیشه ها و افکار بدنه ای که دارم بهش اشاره میکنم نمیخوام الان صحبت کنم. خوب دقت میکنید؟ اصلا نمیخوام در این باره صحبت، چون اطلاعاتم هم هنوز کمتر از اونیه که بخوام حرف به درد بخوری باهاش دربارش بزنم. ولی اجازه میخوام که این روایت رو برای شما بخونم و اصلا حرفم متمرکز کنم روی همین روایت و این نکاتی رو در اطراف این روایت بگم که تقریبا هم میتونم بگم هیچ ربطی به موضوع داعش نداره. اما ان فی ذلک لعبره لأولی الابصار، به باور من در این روایتی که هیچ ربطی به داعش نداره، حالا میخونم براتون میفهمید، شوخی نمیکنم، هیچ ربطی به داعش نداره، ولی در یک چنین روایتی با در نظر گرفتن برخی نکات بسیار ساده و بدیهی در اطراف این روایت به نظر من به نکاتی میرسیم که در موضوع داعش خیلی میتونه مهم باشه و مفید باشه، ابزارهای فکری مهمی به دست ما میده برای فکر کردن راجع به این موضوع. خب پس از من انتظار نداشته باشید که الان بحث مفصلی درباره داعش و تفکرات بدنه داعش و امثال این حرفا بکنم، چون اطلاعاتم هم کمه. مطمئنی؟ نیست یا داره میره و میاد؟ من میبینم هی باتری کم و زیاد میشه، بوق میزنه. خیلی خوب باش، بل شما که ایدیدی حتما برو، ولی من اگه بیشتر ببینم دیگه از شما میخوام که بری، چون سیمای شما به من وصله، هم سیمهاتون هم سیمایتون. من با پالس هایی که از چهره ها میبینم بالاخره یه چیزایی دستم میاد. خب بذارید روایتو براتون بخونم. تا ببینیم چی دستگیر میشه. امام صادق علیه السلام نه از ایشون حدیث شده در کتاب خصال شیخ صدوق که فرمودند ادنا ما یخرج به رجل من الایمان، میگه میدونید کمترین و پایین ترین چیزی که انسان رو از ایمان خارج میکنه میدونید چیه؟ حالا اول یه اقتراحی بکنیم که خواب از سرتون بپره. به نظر شما کمترین چیزی که انسان رو دیگه نمیشه بهش گفت مؤمن، دیگه نمیشه بهش گفت مؤمن، چیه؟ کسی ایده‌ای داره؟ آقای کیایی اگه بود این حدیث های متن عربیشو گوش میده، آقای کیایی امروز نیست، ما خیالمون راحته. آقای کیایی معمولا خیلی به دقت متن عربی رو گوش میده و معمولا هم یادداشت میکنه، ولی خب حالا ایشون نیست من خیالم راحته. کسی میتونه بگه که ادنا ما یخرج به رجل من الایمان چی چیه؟ جانم تعصب؟ نخیر، ادنا، برو پایین تر، نه اونی که تو حدیثه بفرمایید. آها ان یجلسه، آفرین، که بشینه یه جایی. اما کجا؟ تا اینجا شو ایشون گوش داد دقیق.
در اون سخنی گفته بوده.
خب
که باید نسبت به اون موضوع
نخه نخه دیگه خودت داری میسازی. در یه مجلس فیلم که قاعدتا نشون نمیدن وقتی امام است، بنابراین توی مجلس سخنی گفته میشه. اوکی، تا اینجا شو درست فرمودید. نگفتن که بشین در مجلسی که فیلم فلان نشون میدن. نخه، در این مجلسی بشینه که بله سخنی گفته بشه. تا اینجا درست، اما چه سخنی؟ آفرین آفرین، شما گوش دادی ها؟ آفرین آفرین، احسنت. ان یجلس الی قال، بشینه پیش یک آدمی قالی، با قین نه با قاف، با قین. قالی یعنی کسی که عهد قلوبه. البته این همش نیست ها، همش نیست. فیستمع الی حدیثه، بعد به صحبتاش گوش بده. و یصدقه علی قوله، و حرفاشو درست بپنداره، تصدیق کن حرفای قلوب آمیز او رو. شما هم درست گفتید افراد و تفرید، ولی روایت کاری اینجا به بحث افراد و تفرید نداره، داره از یک طرز فکر حرف میزنه، طرز فکر قال قالی. میگه نشستی تو مجلس قالی و حرفاشو گوش دادی و تصدیق کنی، از دین خارجی، دیگه مؤمن نیستی. البته این پایین ترین، کمترین چیز و پسترین چیزیه که انسان رو از ایمان خارج میکنه، چیزهای بدتری هم وجود داره، ولی این هم نکته ایه توش که چرا این انقدر کوچیک، انقدر کمه، انقدر پایینه، ولی به هر حال شما رو از ایمان خارج میکنه. بعد امام صادق ادامه دادن، فرمودن ان ابی، پدرم یعنی امام باقر، حدثنی عن ابیه، روایت کرد، حدیث کرد از پدرش یعنی از امام سجاد علیه السلام، عن جدهی، از پدر بزرگش یعنی از امیرالمؤمنین، که پیامبر اینجور فرمود، پیامبر فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال سنفان من امتی لا نصیب لهما فی الاسلام، دو صنف از امت من، دو طایفه، دو گروه، دو دسته، صنف یعنی دسته دیگه، دو دسته از امت من هستند که هیچ نصیبی در اسلام ندارن. خیلی جالبه، دو دسته از امت من هستند، این دو دسته از مسلمون هان، واقعا جزء مسلمون هان، در جماعت مسلمون ها حاضرن، جزئی از امت اسلامند. اینو توجه کنید، پیامبر نگفت انهما لیس من امتی، نه، اینا جزء امت منن، جزء پیروان منن، اما هیچ نصیبی از اسلام ندارن. باز دقت کنید، نگفت اینا مسلمان نیستند، نگفت کافرن، گفت اینا از امت منن ولی هیچ نصیبی از اسلام ندارن. کیا؟ القلات والقدریه، قلات و قدری. خب بعد یه حدیث دیگه ای رو از پیامبر نقل میکنه شبیه همین حدیث، که باز پیامبر فرمود سنفان من امتی لیس لهما فی الاسلام نصیبون، باز دو دسته از امت من هستن که در از اسلام هیچ نصیبی ندارن، المرجعه والقدریه، مرجعه و قدریه. من ناچارم که این قلات و این مرجعه و این قدریه رو یک کمی برای شما توضیح بدم که اینا کیند و چه طرز فکری داشتند. فقط قبلش این نکته بسیار مهم، این یک اولین نکته بدیهی که در اطراف این حدیث میخوام بگم و ازش نتیجه گیری هایی بکنم، که من دیگه نتیجه گیری نمی کنم، شما خودتون باهوشتر از اونی هستید که به نتیجه گیری من احتیاج داشته باشید، این نکاتو بشنوید خودتون میرسید به اون چیزایی که من میخوام بگم، واقعا میرسید. اولین نکته ای که میخوام بگم اینه که این طایفه قلات، طایفه مرجعه و طایفه قدریه در زمان پیغمبر هم وجود داشتن، چون پیغمبر داره حدیث میگه درباره شون، در زمان امام صادق هم وجود داشتن. توجه کنید، یعنی از زمان پیغمبر بودن، در زمان امام صادق هم بودن، یعنی این یک واقعیتی در امت اسلامی، در حضور خود پیغمبر این واقعیت وجود داره. در حضور امام صادق هم وجود داره. خیلی هم چیز خطرناکیه. یعنی امام صادق دارن هشدار میدن، میگن با اینا نشید، حواستون رو جمع کنید، از ایمان خارج میشید. از اینجا یک نتیجه دومی من میگیرم که اینا انقدر هم موجودات منزوی و بی تأثیری در امت اسلام نبودن، انقدر هست، انقدر تأثیر داشتن که امام صادق میگه حواستو جمع کن، نمیگم کافر و ملحد میشی، ولی این اقل اینه که تو دیگه مؤمن نیستی، بشینی تو مجلس اینا و به حرفاشون گوش بدی و حرفاشون رو تصدیق کنی. معلوم میشه که خیلی ها در معرض این بودن که حرفای اینا رو تصدیق کنن، یعنی حرفای قشنگی داشتن، حرفایی داشتن که میشده با اون حرفا خیلی ها رو گول زد. لازم بحث رو بچسبونم به داعش؟ لزومی نداره. آه چه خبره، ما حرفی نزدیم هنوز. فکر کنم این فوند زد. خب اینها در حضور پیغمبر اکرم هستند، در حضور امام صادق هم هستند، اهل قلوبن، مرجعن، قدریان، حالا من در بارشون صحبت میکنم، قلاتن، ولی در این حال حرفایی میزنن که اصولاً این حرفای خطرناکیه. به یک تعبیر انقدر که امام صادق علیه السلام هشدار میدن، انقدر که پیغمبر، حالا اینجوری بگم، پیغمبر نتونسته حریفشون بشه، در ریششون رو بکنه، امیرالمؤمنین نتونسته حریفشون بشه و ریششون رو بکنه. این یک واقعیتیه در میان امت اسلام. خب اینو داشته باشید. من یه ذره توضیح بدم این قلات و این مرجعه و این قدریه کیان. قلات اصولاً به سه طایفه از افراد قلات گفته می شده در فرهنگ شیعه. سه طایفه از افراد قلات گفته می شده. یه عده شیعیان بسیار بسیار دو آتشه. از چه نظر؟ اولاً بدانید قلات اصولاً دو آتشن، اصولاً دو آتشن، همچنین برشته عالی، خیلی داغ، خیلی هم حرفای اسلامی میزنن. اینا سه طایفه بودن که در روایات شیعه قلات خوانده شده. طایفه اول کسانی که حتی با امام معصوم مخالفت میکردند و عمده مخالفتشون هم به این بود که آقا شما چقدر سازشکارید، یالا باید قیام کنید و حکومت رو به دست بگیرید. در فرهنگ شیعه اینا قلات خوانده شدن، یعنی کسانی که آخرش هم با امام شیعه بودن، از شیعیانی که با امام معصوم در افتادند. به خاطر چی در افتادند؟ به خاطر باورهایی از جنس باورهای دینی که داشتن. مشخصا هم مثال زدم که آقا چرا امام صادق همش درس میده، باید الان بلند شین مثلا حکومت رو به دست بگیریم. و امام به اونها معمولا میگفتن که نه وقتش نیست، و حالا به انهای مختلفی با اونها بحث میکردن بسته به اینکه کی آمده باشن پیششون. گاهی میپرسیدن که شما شیعه تنوری دارید یا ندارید، اون قصه ای که شما شنیدید. بعد به اون قلات میفهموندن که شما حرف زیاد میزنید، کمتر از مقداری که حرف بزنید اهل عمل هستید مثلا. و حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم. خیلی هم این دسته قاعدتا زیاد مورد نظر این روایت نیستن، چون اینا بیشتر میان شیعیان بودن. اما این حدیث اشاره میکنه به زمان پیامبر، هرچند اصل حرف امام در زمان خودشونه، دارن میگن که پیش اینا نشینید. ولی بریم دسته دوم رو ببینیم کیان. طایفه دوم یه مقداری عمومیت بیشتری دارن و باز توی شیعیان هم خیلی زیادن، کسانی که در خصوص ائمه معصومین یا پیامبر خدا انقدر مقام اونها رو بالا میدونستند و انقدر برای اونها شأن و منزلت قائل میشدن که یه جورایی اصلا پیامبر رو و امیر المومنین رو خدا تلقی میکردن، براشون مقامات و درجات و قدرت ها و خلاصه کرامت هایی قائل بودن که خود ائمه برای خودشون قائل نبودن یا خود پیامبر برای خود